است که حتماً برای بیننده‌های عزیزم
خوش آینده است. بفرمایید. ما از تخت رستم دیدن کردیم و فعلا هم آمدیم به می مغاره هایی که مربوط میشه به تخت رستم و با هم دیگه ارتباط دارن. میشه که وفی صاحب در رابطه به این مغاره ها هم بر ما بگین پیش ازی که بریم داخل، خب که این مغاره با چی منظور کندنکاری شده و از چی استفاده صورت گرفت؟
ما و شما پیشتر هم در قسمت بالای صحبت کردیم، یک سلسله مغاره هایی است که هم جز سایه تخت رستم است و این محل عبادت و نیایش است که نزد مردم محل ما باز بر روایت به نام بازار و حمام و چیزا یاد میشه. اما وقتی که ما شما اینجا داخل میشیم، یک نمونه از کار دوره زردشتی هم در قسمت در مغاره اول دیده میشه.
بسیار خوب،
ما اینجا میبینیم. ما شما
خیلی خوب است، بفرمایید که ببینیم. به به، عجب مغاره بزرگ و با شکوه است. این هم متعلق به مو دوره است؟
بله بله بله. قسمی که شما میبینین این مغاره کاملا متفاوت است از مغاره های دیگر و در قسمت بالای یزی میبینین که گلهای لوتیس و نیلوفر و گلهای آفتاب‌پرست کندنکاری شده و این قسمت هایی که میبینین محل است که برای روشن کردن که چیزا میموندن
امو شم یا
بله شم بوده و این محل گذاشتنی بود است.
درست
که ما همین شکل مغارهای دیگه هم به این شکل داریم و این روشندانی که شما میبینین هم میتونه وسیله برای روشن ساختن مغاره بوده باشه و هم میتونه که من حیثی انعکاس دهنده صدای آلود اسپیکر هزی هم استفاده شد.
خب امید دوراندازی که بالاتر است و دو دانه هم که به دو طرف دیگه قرار گرفته
و تعبیر چنان است که وقتی که مراسم مذهبی را انجام می دادن کسایی که در اینجا بودند در جریان مراسم مذهبی و بوتی که در قسمت بالا بود باید این صدا را اعتقاد به این داشتن که مجسمه بودا یا بوت بودا در اونجا او صدا را بشنوه.
خیلی خوب، آمدیم از این مغاره هم دیدن کردیم. خب
بریم قطار مغاره بعدی که اونجا است.
خوب است.
همچنان با برنامه سفر و چکر رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان، افغانستان دارای مکانهای مختلف باستانی است و تخت رستم که در بالای تپه‌ای در سمنگان واقع شده اولین تحول معماری بودایی در افغانستان را نشان می‌دهد. تخت رستم و غارهای آن که مربوط به دوره بودایی است امروز تقریبا 25% ویران شده است. خود تخت نیز نیاز به بازسازی دارد. میجر یان باستانشناس انگلیسی اولین مسافر اروپایی بود که درباره معبد و استوپه بودایی ایبک در کتاب خود با نام افغانستان شمالی که در سال 1888 میلادی منتشر شد اشاره کرده. این نویسنده غربی در کتاب خود از این بنای خاص با عنوان تخت رستم یا از واژه توپ رستم که از زبان مردم منطقه به آن رسیده است استفاده می کند.
وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من،
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من.
زنم بوسه بر بیرق و خاک تو و نازم به شیران بی باک تو، خرامان و گرم همه صف شکن، نظر
برخیز که دین خود به شهیدان ادا کنیم، وقتش رسیده نیک و بد از هم جدا کنیم. ما از تبار پاکی و مردان بیسریم، ما شیر پاک خورده ز دامان مادریم. درود خدا و ملائکش به روان پاک شهیدان گلگون کفن که از جان شیرین خود گذشتند و ندای آزادگی را لبیک گفتند. زنده باد وطن، زنده باد افغانستان.
عزیزان، با پایان برنامه امروز سفر و چکر رسیدیم. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. به دنبال حمله مسلحانه به گروهی از گردشگران هندی در منطقه مورد مناقشه جامو و کشمیر که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت و مقامات هندی گروه‌های مسلح تحت حمایت دولت پاکستان و خود این دولت را مسئول آن دانستند، طی روزهای گذشته تنش‌ها بین هند و پاکستان افزایش یافته و درگیری‌های لفظی بین مقامات و تبادل آتش در مرزهای دو کشور به وقوع پیوسته است. دولت‌های دهلی نو و اسلام آباد همچنان اقدام به اخراج اتباع کشور مقابل کرده و ویزه‌های صادر شده را نیز لغو و یکدیگر را به ضربه زدن به منافع دیگری تهدید کردند. در پی اتهامات هند در خصوص دست داشتن پاکستانی‌ها در حمله مسلحانه پهلگام، برخی مقامات پاکستان هم گفتند که هراس افکنی از افغانستان و پاکستان صادر می‌شود و در بسیاری از حملات هراس افکنانه در پاکستان که از افغانستان نشد میگیرد، رد پای هند هم دیده می شود. در برنامه این هفته کنکاش بر ریشه های تنش ها بین هند و پاکستان و پیامدهای آن برای این کشورها و منطقه می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می کنیم. کارشناسان افغانستانی معتقدند حمایت از گروه‌های تروریستی از سوی هر کشوری به نفع هیچ طرفی نیست و در میان تنش‌های هند و پاکستان، افغانستان نیز به نوعی قربانی می‌شود. ویس ناصری:
نه تنها در میدان سیاسی و شورای امنیت و میدان‌های دیپلماتیک، بلکه در میدان جنگ و میدان منازعه افغانستان قربانی رقابت‌های هند و پاکستان خواهد بود و حمایت از گروه‌های مسلح شورشی در منطقه و در پاکستان و در هند و در افغانستان نه به نفع ملت‌های این کشورها خواهد بود و نه به نفع صلح و امنیت.
برخی کارشناسان افغانستانی معتقدند که هم هند و هم پاکستان در مقاطعی از گروه‌های تروریستی حمایت کردند و همین حمایت‌ها سبب شده که هر دو از این ناحیه آسیب ببینند. سید احمد موسوی مبلغ:
هر کشوری که تروریسم و تروریست‌ها را ابزاری برای تأمین منافع خودشان می‌دانند، لاجرم یک جایی باید انتظار این را داشته باشند که این آتش دامن خود آنها را هم بگیره. پاکستانی‌ها هم مدتی است که درگیر گروه‌های تروریستی شدند و آسیب‌های فراوانی از گروه‌های تروریستی خوردند و هند هم در این حادثه آسیب بسیار جدی از تروریست‌ها خورد و در واقع حیثیت امنیتی هند مورد حمله قرار گرفت و از این جهت ضربه ای را که می‌خوره نتیجه حمایتی است که از تروریست‌ها در منطقه داشته.
از غیور حسین غالب، کارشناس سیاسی پاکستانی، پرسیدم تنش‌های هند و پاکستان از کجا ناشی می‌شود و افزایش آن چه پیامدهایی برای مردم دو کشور دارد؟
تنش‌های پاکستان و هند از روز تولد پاکستان یعنی 1947 تا امروز، یعنی اینا هستن، بعضی موقعها خیلی داغ میشه و بعضی موقعها هم خیلی هم پایین میاد در سطح عادی. حتی بعضی از هم مرزانی که اون مرز پاکستان و هند زندگی میکنند، اونا خودشون هم همین رو میگه که بعضی چیزا برای ما عادیه، مثلا این که یک تک و توکی یک گاهی گاهی تیراندازی اینا بشه، اینا برایشون عادی شده. و بعضی موقعها هم خیلی هم جدی میشه، میره بالا و تا سطح بالا و بعدش هم پایین میشینه. ولی این تنش‌های جدید نیست، تنش‌هایی که از اول بوده و الان هم هست و این تنش‌ها علتش هم همین است که پاکستان هم در امور داخلی هند بعضی موقع‌ها دستکاری اینا می‌کند و افراد را می‌فرستند و جاسوسان اینا، و هند هم همین طوری در مسائل داخلی پاکستان و در بین این اون افرادی که بین دو مرز پاکستان و هند هستن، اونا بیشتر یعنی خسارت را اونا داره پرداخت می‌کنه. بعضی موقع‌ها این طوری هم میشه که یعنی چند صد هکتار زمین که در مرز اون ور مرز پاکستان هستن و مالکانش این ورز این طرف هند هستن، اونا از این مقاعد دسترسی به اون زمین ها هم نداره و اون مزرعش هم تلف میشه، باغا هم تلف میشه. همچنین بعضی افرادی هستن که در پاکستان زندگی میکنه ولی زمین هایشون سمت هند هستن، وقتی که این درگیری میشه اونا هم همینطوری باغا و فصل هایشون رو از دست میده و زراعتشون رو از دست میده. این تنش ها بود. حتی بعضی جاها اینطوری هم هستن که دیواری کشیده، چندی پیش مقاله ای پخش شده بود که مثلا دو تا برادر بودن ولی از هم جدا شده بودن، یکیش سمت هند یکیش هم سمت پاکستان. این تنش ها از اول بوده و الان هم هست. بعضی مقاها خیلی هم تند میشه و بعضی مقاها خیلی هم میاد پایین، ولی این که علتش چی هست، علتش این است که اینا این دو تا کشور در امور داخلی یکی دیگر دخالت داره، به خاطر این تنش ها بیوجود میاد و بعدش خودش هم یک جایی میرسه که خاموش میشه.
از عبدالمقصود حسنزاده، کارشناس سیاسی افغانستانی، هم در مورد دلایل و ریشه های اختلافات و تنش های هند و پاکستان پرسیدم و اینکه تأثیرات آن بر این دو کشور چی خواهد بود؟
اختلافات هند و پاکستان ریشه دیگه نداره. از زمانی که پاکستان از خاک هند جدا شد، یعنی تجزیه صورت گرفت، حکومت مسلمان ها جدا شد به رهبری پاکستانی ها یا پنجابی ها و حکومت هندوها جدا شد. از اون وقت دشمنی بین هند و پاکستان باقی مانده تا به امروز. شاید صدها بار جنگ های مرزی بین هند و پاکستان صورت گرفته. در حقیقت هند و پاکستان یک حریف اصلی به شمار می روند و همیشه از طرف هم دیگه تهدید می شن. بعضی وقتا هم خصمیت نشان می تن، می خوان که روابطشان حسنه باشه و دشمنی ها را پشتر بگذارونن، اما دشمنی های دیگه و اختلافات مرزی که به خصوص در مناطق جموں و کشمیر بین هند و پاکستان وجود داره، اینها همه دست به دست هم میرن که دوباره تنش ها تشدید شوه و هم دشمنی های سابقه تازه شوه. در این اواخر شما هم مطلع هستیم که گردشگرای هندی در خاک کشمیر گویا که از طرف پاکستانی ها مورد حمله قرار گرفتن، باز هم تنش ها را تجدید کرده است. بیشتر ساخته بین هند و پاکستان، حتی هند از تمام شهروندای خود که در خاک پاکستان هستند از اینا خواسته که پاکستان را ترک کنند و از کسایی که میخوان تازه به پاکستان سفر کنند و از اینا خواسته که سفر نکنند و حتی پاکستانیایی که برایشان ویزا صادر شده از طرف سفارت هند ویزای اونا لغو صورت گرفته و این تنش ها به خاطر ادامه پیدا میکنه. و از طرف دیگه دو کشور حریف اصلی به حساب میرن و در این اواخر مشکلات پاکستان بیشتر شده و هند به جز پاکستان با هیچ کشور دیگه مشکلات مرزی و به این اندازه که با پاکستان تنش داره با دیگه کشورها مخالفت نداره، یعنی داخل منازعه نیست و نارامی های پاکستان در اقتصاد برای هندوها یک فرصت ایجاد کرده. اینا بتونن از این فرصت به وجود آمده به نفع هند استفاده کنن و پاکستان را زیر فشار قرار بدن. از اینکه پاکستان دوست دیرینه امریکا محسوب میشه و در یه آخر ما دیدیم که زمانی که پاکستان به بلوک شرق تمایل پیدا کرد، با چین تمایل پیدا کرد، چین دهلیز هوایی در پاکستان ساخت و به خصوص در زمان حکومت عمران خان خواست که با روسیه روابط عمیق برقرار کنه. او وقت دوستای دیرینشان که عبارت از امریکا است اونا دست به کار شدند، فورا حکومت عمران خان را سقوط دادند. و اصل موضوعی است که فعلا برای هندوستان یک فرصت مساعد شده که امریکا هم چندان تمایلی برای دفاع از پاکستان نداره، یعنی میدان برای هند خالی شده و او میتونه از این فرصت به نفع خود استفاده کنه و فعلا در اینجا بازنده اصلی پاکستان است. میدان بعد از هند است.
ادعای هند در دخیل بودن پاکستان در حادثه جامو و کشمیر تا چه حد می تواند درست باشد و اکنون که تنش ها افزایش یافته چه نهادهایی در درون دو کشور توان بیشتری برای حل مسئله دارند؟ نظر آقای غالب را در این زمینه بشنوید.
نمیشه پاکستان را برای ذمه از این چیزها دانست، همچنین هند را. بعضی موقع ها اینطوری هم هست که افرادی که کارهای تروریستی در پاکستان انجام میده وقتی که افرادش دستگیر میشه میاندازن به زندان، تو زندان اعترافاتشون که میگیره بالاخره سر از هند در میاره و همچنین در هندوستان هم بعضی کارها که میشه افرادشو که دستگیر میکنه بعدش شکنجه یا به زندان میره سر از پاکستان در میاره. نه هستن که این کارها را داره انجام میده و این پالگام این که اتفاق افتاده اینا هم چون پاکستان بعضی افرادش درست است، پاکستان بهش آموزش داده، پاکستان خرج کرده علیه اینا، ولی اونا بیشتری رسیدن که الان خیلی هم به حرفای دولتی یا دولت پاکستان خیلی ارزش نمیده و چون در این چیزها بیشتر یعنی دولت محلی خیلی دخالت نداره، کلا همه درگیری ها و صلح و امنیت و جنگ و جدل اینا کلا در دست ارتشه و اون افرادی هم که آموزش دیدن از دست ارتش دیدن و ارتش هم خیلی اونا سختی نمیکنه، به خاطر این تنش ها بی وجود میان. در پاکستان همینطوری هست، اون افرادی که مثلا در هند از این کارها را انجام میدن، چی لشکر طیبه باشه، چی جمهوری ها باشه، چی آزادخواه باشه، خب اینا کلا همینطوری هستن که اینا پرونده ارتش پاکستان هست و ارتش پاکستان هم که از دولت بالاتره، یعنی ارتش هم به نخست وزیر و رئیس جمهور و اینا خیلی برایش در اعتبار قائل نیستن. به خاطر این که اگر بخواد این مسئله حل بشه، حلش این است که ارتش پاکستان با ارتش هند باید این مسئله را حل کنه و این افراد این که با بیان بازی میکنه، مثلا بیاناتی میده و صحبت هایی میکنه از طرف هند یا از طرف پاکستان، چین نخست وزیر هند باشه چین نخست وزیر پاکستان باشه، اینا فقط لفاظیه، اصل کار همون ارتشه که ارتش پاکستان و ارتش هند این کارها رو دارن انجام میده. وقتی که بخواد مسئله رو حل کنه مثل کارگل و قبلا همینطوری شده بود در گیلگت و بلتستان، یعنی مسئله کارگل بود، مسئله کیتو بود، اینا رو حل شد، اصلا هیچ دولتی هم اصلا معلوم نشد، دولت با یعنی این لفاظی و بیان بازی اینا انجام میدادن و مسئله حل شد. قبلا همینطوری شده بود. یعنی خلاصه کلام این هست که این صلح و امنیت و جنگ و جدل در دست دولت پاکستان نیست، یعنی در دست نخست وزیر، در دست رئیس جمهور یا کابینه اش، پارلمانش، نه در دست اینا نیست، اینا کلا در دست ارتشه و اخبار ارتش هم رسانه‌ای نمیشه، اخبار ارتش هم به این راحتی در دست افراد، در دست رسانه قرار نمیگیره. به خاطر این نمیشه خیلی تخمین زد که تمام خواهد شد یا که به عروج خواهد رسید.
برخی مقامات دولت هند از اقداماتی علیه دولت پاکستان سخن گفتند، مانند مسدود کردن منابع آبی. اگر این اقدامات عملی شود باعث تشنج بیشتر در روابط دو کشور نخواهد شد؟ بشنوید که آقای حسن زاده در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
از اینکه پاکستان و هند اختلاف از قبل هم داشتن، در تجزیه هند و پاکستان 2 میلیون نفر در روح جان خود دوستان هم هندو هم مسلمان مناطق که تحت تصرف پاکستان قرار گرفت، هندوها از اینجا مهاجرت کردند، در طول مسیر را در مهاجرت اموالشان به یغما برده شد و خودشان کشته شدند. به عین شکل در مناطقی که تحت تصرف هندو قرار گرفت مسلمان ها از اونجا هجرت کردند و اونها هم کشته شدند و مالشان به غارت برده شد. این بشونی از اون وقت باقی مانده و به همین خاطر هم کشور پاکستان یک کشور هسته‌ای تبدیل شد. دنیای غرب در مقابل از این خاموش ماندند، کشورهای غربی و یا ناتو صدای خود را هم نکشیدند. به همین خاطر که پاکستان یکی از دوستای دیرینی بلوک غرب به حساب میره و از طرف دیگر هند هم در حقیقت یک حریف برای غرب بود و فعلا هند پالیسی خود را تغییر داده، یعنی دیگر هند برای غرب برای آمریکا دشمن محسوب نمیشه. و از طرف دیگر دوست دیرینی آمریکا که پاکستان بود، او هم آمریکایی‌ها ناراض هستند از پاکستان و هم پاکستانی‌ها به خاطر که فعلا زیر فشار قرار گرفتن و اینا هم ناراض هستند. به همین خاطر فعلا فرصت برای هند ایجاد شده و از این فرصت هند استفاده میکنه. هر آن کاری که به نفع هندوستان بیانجامد دریغ نمیکنه و دست به کار میشه.
هند و پاکستان اقداماتی را علیه یکدیگر در نظر گرفتند، مانند اخراج اتباع کشور مقابل، مسدود کردن منابع آبی و اقدامات نظامی. آیا این اقدامات عملی خواهد شد؟ و اگر عملی شود، ضرر آن بیشتر متوجه چه طرفهایی خواهد شد؟ دیدگاه آقای غالب را در این مورد بشنوید.
بعضی چیزها دست هند هست مثل مهاجرین و اینا، ولی این مسئله مهاجر، این مسئله مهاجر هم چون هم مرز هستن، اینا میاد و میره همانطوری که قبل اشاره کردن که زمین هاشون طرف هست. بعضی از افراد که در هند هستن مثلا گاوها و گاوداری داره و در گاو هم در هند خیلی مصرف نداره ولی خیلی یعنی چیز جنبه اقتصادی نداره، اینا مجبور میشن که این گاوها را گاوداری ها را منتقل کنه سمت پاکستان و از هند اداره کنه. اینا هستن، مثلا بعضی هندی ها در پاکستان سرمایه گذاری کرده و بعضی پاکستانی ها در هند سرمایه گذاری کرده، ولی اینا اگر بخواد مثلا میخوان پاکستانی ها را اخراج کنه، این به این یعنی معنایش این خواهد بود که اون هندی که در پاکستان سرمایه گذاری کرده اون را اخراج کنه، که این که نمیشه. یا مثلا اون پاکستانی که در هند سرمایه گذاری کرده پاکستان بخواد اون را اخراج کنه، اینم نمیشه. اگر از نظر مذهبی نگاه کنیم، در این مسئله که الان اختلافات هست، بیشتر ضرری که تحمیل اونا میشه، بیشتر ضرری که متحمل اونا میشه مسلمان هستن، که مسلمان این بیشتر ضرر را تحمل میکنه. کل زمین، کل مرز در اونور هند یا اینور پاکستان، اینا کلن مسلمان هستن که این ضرر و این زیان به اونا میرسه، به دولت هند نمیرسه، همینطوری به دولت پاکستان هم خیلی نمیرسه. اون افرادی که اونجا کار میکنه، زمین ها داره، به اونا این ضرر میرسه.
آیا تنش های بین هند و پاکستان تأثیراتی هم بر تحولات افغانستان خواهد داشت؟ نظر آقای حسنزاده را در این خصوص بشنوید.
یقینا پالیسی خارجی پاکستان نسبت به افغانستان و پالیسی خارجی هند نسبت به افغانستان، اینا دو دید متفاوت است. هندوستان همیشه از حکومت ها حمایت کرده در افغانستان، حکومت هایی که به وجود آمده هند پشتیبانش بوده و این همیشه کمک های بشر دوستانه انجام داده، کمک های نظامی انجام داده و در حقیقت یک همکار خوب برای حکومت های افغانستان بوده، چه حکومت مجاهدین در زمان صدربانی بود و چه در زمان دکتر نجیب بود. در این وقتا به جز دوره قبلی در زمانی که افغانستان شاهی بود، زمان ظاهرشاه، او وقت تحت حمایه غرب قرار داشت، اما بعد از او همواره هند از حکومت ها حمایت کرده. پاکستان هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان یک حکومت مقتدر مرکزی، یک حکومتی که واقعا پاسخگو بر مردم و بر دنیا باشه به وجود بیاید و نمیخواد که حکومت افغانستان مقتدر شود. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر شود، در حقیقت آبهای افغانستان را مهار میکند و بند برق ایجاد میکند، زمین خشک زراعتی میسازد و تماما پروژه های زیربنایی افغانستان به پای اکمال میرسه. او وقت متضرر اصلی در اینجا پاکستان قرار میگیره و افغانستان حریف دیرینه پاکستان که اختلافات مرزی بین افغانستان و پاکستان است و اینها پیروز میدان میشن. و از طرف دیگه زمانی که افغانستان و ایران باشه، افغانستان جنگ باشه، مارکت خوب برای فروش تولیدات پاکستان به حساب میره. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر باشه، یعنی افغانستان که خودکفا میشه، از طرف دیگه پاکستان بازار خراب میشه و از طرف دیگه هم هند حامی حکومت بوده، یعنی یک سیاست متضاد در افغانستان دارن. به همین خاطر این تاثیر هم بسیار بسزایی داره روابط پاکستان و هند، به هر قدری که متشنج شوه به امو اندازه هند به افغانستان نزدیکتر میشه و هم زمینه بر افغانستان مساعد میشه هم بر هند مساعد میشه. یعنی از او دست درازی ها و مداخلات که پاکستان در امور افغانستان از قبل هم داشت باز هم میخواه داشته باشه، بخصوص در زمان سقوط جمهوریت نقص و سزایی در پاکستان داشت و همین که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شد پاکستانی توقع داشتن که همه چیز طبق خاص پاکستانی ها پیش بره، اما اونطور نشد. باز هم مردم افغانستان مردم آزادی خواستن و هیچ استعماری را قبول ندارن، چی پاکستان باشه چی روس باشه چی امریکا باشه، نمیخوان که مستعمره باشن. مردم افغانستان بیگانه ستیز هستن، آزادی خواستن، نمیخوان سرزمینشان در اشغال مستقیم و یا غیر مستقیم باشه و میخواد امارات اسلامی به خواست پاکستانی ها نگفتن و باز هم یک بار دیگر عمو تنشایی که قبلا بین پاکستان و افغانستان دوباره شروع شد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. شام آرامی را براتان آرزومند هستیم و دعوت میکنیم که گوهر ماندگار را بشنوید.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. توفیق داریم تا با یکی دیگر از مجموع برنامه گوهر ماندگار در خدمت شما عزیزان همراه باشیم. در برنامه قبل به بررسی زنان در دوره تیموریان پرداختیم و وعده کردیم که در این برنامه به موضوع نقش گوهرشاه بیگم در سیاست با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. دعوت میکنم با ما برنامه خودتان همراه باشید. جهان و بخصوص زنان راه طولانی و پرفراز و نشیبی را جهت حضور زنان در سیاست پیموده است و اهمیت مشارکت زنان در سیاست و سیاستگذاری را نمیتوان انکار کرد. نقش زنان در سیاست و سیاستگذاری یک جنبه مهم برای فرصتهای برابر در جامعه است. زنان دیدگاه‌ها و تجربیات منحصر به فرد و همه جانبه ای را ارائه می‌دهند که در ایجاد سیاست‌های فراگیر و عادلانه ضروری است. در طول تاریخ زنان بسیاری وجود داشتند که با خدمات و مشارکتشان در امور سیاسی در جامعه درخشیدند و باعث پیشرفت و رشد در دوران خود شدند. در برنامه قبل از نقش زنان در دوره تیموریان و اهمیت حضور گوهرشاه بیگم سخن گفتیم. در این برنامه از نقش گوهرشاه بیگم در سیاست سخن خواهیم گفت. گوهرشاد بیگم یکی از برجسته‌ترین زنان در تاریخ ایران و آسیای میانه به دلیل نقش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود در دوره تیموریان شناخته می شود. وی که همسر شاهرخ تیموری و مادر اولوغبیگ بود، نه تنها در عرصه قدرت و سیاست حضور فعالی داشت، بلکه به عنوان حامی علم، هنر و معماری نیز شناخته می شود. او در زمان خود از نفوذ و اقتداری بی‌نظیر برخوردار بود و توانست تأثیرات عمیقی بر حکومت تیموریان بگذارد. همانطور که در برنامه قبل بیان شد، ازدواج او با شاهرخ تیموری که پس از تیمور به قدرت رسید به او جایگاهی ویژه در دربار تیموریان بخشید. این موقعیت به گوهرشاد اجازه داد تا در سیاست داخلی و خارجی نقشی پررنگ ایفا کند. علاوه بر این، او به دلیل تربیت و دانش بالای خود از نفوذ زیادی در دربار برخوردار بود و به تدریج به یکی از ارکان اصلی حکومت تبدیل شد. گوهرشاد بیگم به عنوان ملکه و مشاور شاهرخ نفوذ زیادی بر تصمیمات سیاسی و اداری داشت. او در مدیریت امور دربار و همچنین در انتصاب مقامات بلندپایه نقش ایفا می‌کرد. یکی از مهمترین جنبه‌های فعالیت او تلاش برای تثبیت قدرت تیموریان و جلوگیری از اختلافات داخلی میان شاهزادگان و درباریان بود. وی با سیاست‌های خود توانست به نوعی وحدت نسبی در قلمرو تیموریان ایجاد کند. همچنین او در مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز نقشی مؤثر داشت و از سیاست‌های حمایت می‌کرد که باعث ثبات اقتصادی و رشد تجاری در قلمرو تیموریان می‌شد. گوهرشاد بیگم زنی خردمند، با احتیاط و اهل سیاست بود و نقش مهمی در تاریخ اوایل دوره تیموری ایفا کرد. او پس از مرگ تیمور آهسته سلطنت داری را به دست خود گرفت. حتی خود شاهرخ میرزا نیز به عقل و دانش او تن داده بود و در سلطنت داری به مشاوره های ملکه توجه می کرد. گوهرشاد بیگم حضور پررنگی در صحنه سیاست در سراسر دوران سلطنت شاهرخ و حتی پس از او داشت. نقش ویژه‌ای در اداره کشور و خصوص در اواخر حیات شاهرخ ایفا کرد. در واقع میتوان گفت اداره کشور در زمان شاهرخ میرزا به دست گوهرشاد، فرزندان و سردارانش انجام میگرفت، زیرا شاهزادگان زیر نظر او تربیت میافتند و او میکوشید آنها را به یک اسلوب مطلوب بار آورد. ترتیب نفوذ وی در دربار بسیار زیاد شد تا آنجا که دخالت های وی در امور سیاسی گاه یکی را به اوج اقتدار میرسانید و گاهی دست دیگری را از سلطنت کوتاه می کرد و او را روانه زندان می ساخت. پس از مرگ شاهرخ، گوهرشاد با کشمکش‌ها و نزاع‌های فراوان نوه مورد علاقه خود را به تاج و تخت نشاند و برای 10 سال عملاً فرمانروای امپراتوری بزرگی بود که از دجله تا مرزهای چین امتداد داشت. در آن زمان گوهرشاد در امور سیاست بی مداخله نبود، تا جایی که به خاطر ترسی که دشمنان از نفوذ این بانو داشتند برای مدتی وی را روانه زندان کردند، تا اینکه سرانجام در سال 861 قمری سلطان ابو سعید برادرزاده شاهرخ تحت تأثیر مخالفان دستور قتل گوهرشاد را در حالی که 81 سال از عمرش می‌گذشت صادر کرد. گوهرشاد بیگم در سیاست خارجی نیز حضوری مؤثر داشت. او در تقویت روابط دیپلماتیک میان تیموریان و همسایگانشان نقش ایفا کرد. ارتباطات گسترده‌ای که گوهرشاد با سایر خاندان‌های حاکم داشت موجب تحکیم موقعیت تیموریان در منطقه شد. همچنین وی در مذاکرات و انعقاد پیمانهای سیاسی به ویژه با امپراتوری عثمانی و حکومت‌های همجوار تأثیرگذار بود. او همچنین تلاش کرد تا روابط تجاری و فرهنگی را گسترش دهد که این امر به توسعه اقتصادی تیموریان کمک شایانی کرد. همراهان ارجمند گرامی، به پایان برنامه گوهر ماندگار رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد ادامه مبحث را پی خواهیم گرفت. شما ایضا می توانید به نشانی سایت رادیویتان parstoday.ir/dari برین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها می توانید با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمنی که با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصتی دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرگ در نمی زند بر اساس نمایشنامه کوتاهی از وودی آلن، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
خوی و مزی. اوه، صدای چی بود؟ یک صدا شنیدم، درسته؟ باید برم ببینیم چی گپ است. خدای من، تو دیگه کی هستی؟ دخانی ما چی میکنی؟
یه گلدانو را چرا سر را ماندی؟ پایم بند شد، افتادم.
دوست هستی؟
دوست؟ من؟
آه
نه نه، خیلی گپ بدی بود آقای رابرت پیترسون.
نام من رو میدانی؟
البته. بگو ببینم، اینجا خیابان 48 است؟
درست است.
پلاک 19؟
درست است.
خب پس ما درست آمدیم، تو هم باید رابرت پیترسون باشی. البته از اینکه مرا دوست خطاب کردی خیلی خفه شدم.
خب خودت کالای سیاه در جانت کردی، روی تام سیاه کردی، همه چیزت هم سیاست. معلوم از فکر میکنم دوست دستی.
نه خیر، من دوست نیستم. ببینم تو از من نترسیدی؟
خب راستش اول خب بله بله. نه نه،
یعنی قوارم ترسناک نیست؟
ترسناک؟ بیشتر مضحک است. چرا خودت سیاه کردی؟
عجب، فکر میکردم ترسناک است. خوش داشتم بترسی.
خب چرا باید بترسم؟ اصلا خودت کی هستی؟
خب باید خودم معرفی کنیم و بریم سراغ باقی کارا.
باقی کارا؟
میتونم روی این کاوچ بشینم؟
چی بگویم؟
چقدر خوب شد به اصرار زنیت او کاوچای قدیمی رو تبدیل کردی. اینا خیلی بهتر هستن. واقعا راحتم هستم.
صبر کن صبر کن. خدای من تو کیستی؟ مامور اطلاعات؟
البته که نه رابر.
خب
چرا فکر میکنی آدم مهمی هستی؟ مامور اطلاعات؟ بعضی آدم ها خودشان دست کم میگیرن، اما خودت همیشه توهم داشتی که آدم مهمی هستی.
تو کی هستی که کل چیز در مورد من خبر داری و میدانی؟ کی هستی؟
هنوزم نفهمیدی من کی هستم؟
نه
رابرت عزیز،
کی هستی؟
من مرگ هستم، آمدم جانتا بگیرم.
چی؟
آه چای نداری؟
چایم میخوری؟
خیلی خوش دارم بخورم.
بگو که مزاق کردی.
نه نه، هیچ مزاقی وجود نداره، همه چیز واقعی است رابرت.
یعنی من امشب میمرم؟
بله، امشب زندگیت خلاص میشه به خیر و خوشی.
یعنی چی؟ ولی ما هیچ آمادگی بر مردن ندارم، یعنی خیلی زود است.
صبر کو ببینم، امروز خودت 47 سال و 30 روز و 23 ساعت عمر داری. به نظر ما که خوب است.
خوب است؟
بله، خیلی از آدم ها نتونستن نقه عمر کنن.
ولی من خیلی پلانا برای آیندهم داشتم.
او رابرت عزیز، تو اگه 80 سال سنم داشتی امی گپا به من میزدی. چی پلان برای آینده داری؟
من نو میخواستم ازدواج کنم.
ازدواج؟ حتما با مگی.
تو مگی رو میشناسی؟
من همه چیز در مورد زندگی خودت میدانم رابرت.
خب مگی دختر خوب است.
گوش کن رابرت، من اگه جای خودت بودم امی امشو تسلیم مرگ میشدم.
چی میگی؟
بعد از اتفاقاتی که برای خودت افتاده چرا میخوایی این زندگی رو ادامه بدی؟
من نو عاشق شدیم.
ایگه پاره ایلا کن رابرت، زن سابقت ایلایت کد و رفت، او هم با یک مرد دیگه.
نه نه، خوش ندارم بشنم این گپا را. نگو.
حتی از شنیدنشم حالت بد میشه.
روزای سختی بود، خیلی سخت.
سعیل کن رابرت، در این خانه تنها زندگی میکنی، نه اولاد نه زنی که دوستی داشته باشه، حتی چیزی بر خوردنم نداری.
خب یک کم سوسیس یخچال است.
سوسیس؟ سوسیس هم شد غذا؟
یعنی چی؟ خب میتونم یک چیز از رستوران بر سفارش بگیرم.
هوشت کجاست رابرت؟ من آمدم جانتا بگیرم، تو میخوای برای من غذا سفارش بدی؟
چیزی نمیخوری؟ خب
خب رابرت، برای مردن آماده هستی؟
چی سوال است که پرسان میکنی؟ نه نه نه، اصلا آماده نیستم.
خدای من رابرت، این همه با هم دیگه گپ زدیم، تا تیاریت بگی دیگه که بریم او دنیا بخیر. تیاری بگیر دیگه.
بریم او دنیا؟
او دنیا.
خب میشه یک سوال پرسان کنم؟
بفرما بفرما.
حتما جوابش میدونی.
چرا نه؟
من چه قسمی میمرم؟
چه قسمی؟ خیلی ساده. راحت.
راحت. یک سوال دیگه. دردم داره؟
رابرت چی میگی؟ البته که مردن درد داره. بدون درد خو نمیشه. میشه؟
چی بگویم؟ خب نگفتی چه قسمی میمرم؟ میفهمی که حتما
چه قسمی؟ میری عمام خو؟ وقتی در تب خو کدی اونمو لحظه سکته قلبی میکنی، قلب دستات میشه. بله درست است، سکته قلبی. در گزارش پزشکی قانونی خودت هم دکتر اینمی رو نوشته میکنه، مرگ بر اثر سکته قلبی.
بعدش میمرم؟
البته کمی تلاش میکنی، از تب خارج میشی، به شفاخانه میخوای تلفن بکنی، اما خب موفق نمیشی، روی زمین میموری.
خب
تشویش نداشته باش، فردا صبحکی مگه میای جنازه‌ت پیدا میکنه. اینم قاصون.
راست میگی، یادم رفته بود سبا صبح با مگی قرار ملاقات داشتم.
راست میگی؟ خی بیخی خوب است دیگه.
بیخی خوب است دیگه. میگم میشه قبل از مرگ شطرنج بازی کنیم؟
چی؟ شطرنج بازی کنیم؟
درست شنیدی؟ میفهمی بر چی گفتم؟ آخی خیلی بازی رو خوش دارم، بسیار زیاد.
خب بله بله بله، چرا نه؟ در علاقمندی های خودت هم بود که عاشق بازی شطرنج هستی.
خب آله، پس شده نیست؟ میشوی؟
میخوای کتی ما بازی کنی؟
این سوال است که پرسان میکنی؟ کتو خود که نمیتونم بازی کنم، غیر از تو کس در این خانه نیست دیگه، کتو تو میخوایم بازی کنم.
چی بگویم؟ خب
قبول؟ قبول
بسیار
دیگه.
قبول.
خواسته زیادی نیست.
باشه باشه باشه.
پس با هم یک دست شطرنج بازی میکنیم.
آره. حتی دو دست هم میشه.
کیش و مات.
کیش و مات؟
بله.
خوش هستی که مرا بردی.
معلومه.
رابرت تو شطرنج بازی خیلی ماهری هستی.
خب من گفتم شطرنج بسیار دوست دارم، از این بازی واقعا لذتم میبرم.
خوب است، خیلی خوب است.
یک کاره، یک دور دیگه هم بازی میکنیم. اگه برنده شدی تو بردی، میتونی کارت خلاص کنی و جان مرا بگیری، اما اگه بازم باختی خب حق نداری جان مرا بگیری.
ای رابرت گوش کو، من نمیتونم، یعنی شرط مناسبی نیست.
یعنی چی شرط مناسبی نیست؟ به نظر من که منصفانه است.
منصفانه است؟
بله.
گفتی منصفانه است؟
بله، اگه باختی جان مرا حق نداری بگیری.
راست میگی منصفانه به نظر میرسه.
خب نظر چی است؟ بازی میکنی؟ دور آخر.
بسیار خوب، بازی میکنم.
بازی میکنم؟
بازی میکنم.
از شرط یادت نره، گفتم
نه.
دیگه
سیاه میگیری یا سفید؟
من سیاه. کیشم مات، من بردم.
اوه نه، امکان نداره. رابرت چه قسمی کار کردی؟
برات گفتم که من در شطرنج آدم ماهری هستم، از اولم گفتم.
خدای من حال چی میشه؟
سوال نداره، من زنده میمانم، تو از خانی من بیرون میبری، چرا که شرط باختی.
ولی تو باید امشب بمیری.
گوش کن چی میگم. هر زمان تانسی در شطرنج مرا شکست بدی، اینجا میایی پس و مرا او دنیا میبری. درست است؟
تو را اگه شکست دادم؟
بله.
خب حال خونه میتونم ای گپتم منصفانه به نظر میرسه.
بله، هر زمانی که مرا شکست دادی میتونی مرا او دنیا ببری، منصفانه است.
ولی آخر
دیگه چی؟
امیال خودت باید بری امام.
ولی تو شرط باختی.
ولی
هر زمان یاد گرفتی شطرنج بازی کنی بیا خانه ما تا درباره مردن با هم گپ بزنیم.
گوش کن رابرت، گوش کن من چی میگم. خب
چی میگی؟
گوش کن، تو باید بمیری. خب ولی
و اما و مردن نداره. بخه بیرون، برای بیرون دیگه، از خانه ما برای.
چی بگم؟
باختی. هر وقت یاد گرفتی شطرنج بازی کنی مرا شکست دادی، مرا میتونی دنیا ببری.
خب بیا یک دفعه دیگه بازی کنیم. یک دفعه دیگه بازی کنیم.
شرط باختی.
جهانی سپاس از این که با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
وقتی یه چیزی ما میخندیم، من این که ناگهان یه چیزی هیچ تناسبی نداره، آدم خندش میگیره. اصلا کمدی ها نگاه خاصی است به عالم که شما دائما بی‌تناسبی ها رو حس میکنید. منتها بعضیا بی‌تناسبی ها رو حس میکنن، هرس میخورن، خون جگر میخورن، بعضیا میخندن. بعضی میگن این آدم نگاه کن عجب ناجنسه، این مثلا خسیسه. یکی هم میگه آقا رو نگاه کن، نگاه کن این پولاش چجوری داره میشموره. خست رو براش خنده داره. چرا؟ برای اینکه این کانگروئیتی دیگه. هر چی زشتی تو دنیا هست شما میتونید بخبرشش بخندید. خشم و حرص و شهوت و اینها که آدم ها گرفتارش هستن، اینها رو کمدین های نویسندگان کمدی در عالم کسانی بودن که میتونستن این اینکانگرویتی، یعنی عدم تناسب که در نهایت همون زشتی هست، این رو عرضه بکنن و نشون بدن که میشه به این خندید و با خنده از خودشون دور بکنن. To laugh it away انگلیسا میگن، یعنی با خنده خودتون رو از این صفات دور بکنید. بفهمید که این صفات خنده داره، یعنی میخنده بری شادم این کار رو بکنه. زیبایی رو بیارید در جز جز زندگیتون، در کلماتتون، در رفتارتون، در حرکاتتون، در لباستون، در خانه‌تون. همه چیزها رو باید به تناسب خودش، هر چیزی باید متناسب باشه. شعر آدم میخواد بگه، نمیدونم کتاب میخواد بخره، هدیه میخواد بخره، باید یه تناسباتی داشته باشه. یه نفر مثلا واسه یه پروفسور زبان انگلیسیه براش کتاب ببرن، راهنمای دایرکت 3 مثلا. اینایی که میخوان که مستقیما از عمرشون رو صرف شهوات بکنن، اصلا لذت هم نمیبرن. لذت اونایی بردن که به معرفت رسیدن. اصلا لذت ها هست تو دنیا که مردم خبر ندارن. بعضی بزرگان بودن شب میومدن از حجرهشون بیرون، من این تجربه کردم خودم. آدم میگه چیکار بکنم، اصلا به کی بگم؟ گفت به کی برم بگم؟ به قول مشهدی، به کی بگم اصلا که من چه لذتی دارم میبرم؟ عین الملوک، عین ابناء الملوک، این کجا هستن پادشاهان عالم که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم؟ این نویسنده بزرگ آلمانی، ساینتیست، دانشمند، گوته، نویسنده فاوست، این ازش پرسیده بودن که شما بزرگترین لذت زندگیتون چی بوده؟ خب این آدمی نبود که هیچ لذتی نبرده باشه، مثلا که کنج دهاتی بوده باشه، مثلا بگه من فلان کتاب خوندم. نه، همه لذت ها رو برده بود. آدمی بود خیلی دارای شأن اجتماعی، از نظر زیبایی، خوشتیپ، خوشقامت، خوشصحبت، نویسنده بزرگ، همه زیبایی ها رو درک کرده بود، تجربیات خوب، مسافرت، شخصیت اجتماعی، شهرت، تمام اینا رو داشت. اما گفتش که من از هیچی به اندازه خواندن نمایشنامه شاکونتالا اثر کالیداسای هندی لذت نبردم. اینقدر زیباست، اصلا یه بارقه آسمانیه، دگرگون کرده گوته رو. با اینکه خودش اینقدر نویسنده بزرگی بوده و یه اثری مثل فاوست خلق کرده، مبهوت این شده، کما اینکه مبهوت حافظم شده بود. گوته عاشق حافظم شد، من که زیبایی شناس بود.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما، آن
که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.